حالا اینجا چند تا سوال بسیار کلیدی و مهمه، این سوالا رو میخوام جواب بدم. سوال اول، اولین سوالی که به ذهن میاد، این همه ما آیات و قرآن احادیثی که از سنی ها از پیغمبر نقل کردن رو مطرح کردیم در مورد خلیفه بودن علی ابن ابی طالب بلافاصله بعد از رسول الله، خب اینجا سوال به ذهن میاد، میگن اگر این همه نقش وجود داشت، اگه 70 روز قبل از مرگش پیغمبر اکرم تو قدیر خم بیعت گرفتن از مردم برای خلافت و حکومت علی، چطور ممکن بود این اتفاق بیفته و حکومت رو بتونن از چنگ علی در بیارن؟ فرض کنین اصلا چند تا کودتاچی مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان هم خواستن کودتا بکنن، چطور مردم سکوت کردن؟ این مردم صحابه رسول الله بودن، آدمای معمولی نبودن که. اینکه مردم پذیرای حکومت ابوبکر شدن و اعتراض نکردن که چرا حق علی تضییع شد، این نشون میده که اینجوریه که شیعه میگه نیست که واقعا پیغمبر اینقدر به صراحت مسئله خلافت علی رو مطرح کرده باشه. این اشکال اول. حالا جواب اینش رو، برای اینکه این جواب رو، جواب این اشکال روشن بشه، چهار تا نکته رو مطرح میکنه. نکته اول، آشنایی با ترکیب جمعیتی شهر مدینه که این داستان توش اتفاق افتاد. ببینیم این شهر از چه ترکیبی برخورداره و آیا انتظار یک اعتراض و مقاومت عمومی در برابر این کودتای خشن از این شهر میشه داشت. استنادات هم تمام قرآن ها. شهر مدینه ببینیم مرکب بود از چه جور آدم هایی. یه گروه اهل ذمه بودن، یعنی یهودی ها و مسیحی هایی که مونده بودن به دین خودشون و قبول کرده بودن جزیه بدن، مالیات بدن، ولی مسیح و یهودی بمونن. خب از مسیح و یهودی هایی که اصلا پیغمبر را قبول ندارن که شما انتظار ندارید که اینا جلوی اون حکومت خشن کودتایی که خونه و آتیش میکشه نمیدونم اونجوری برخوردای خشن میکنه، اینا بیان سینه سپر کنن که چرا حرف پیغمبر اسلام اجرا نشد. اینا که چی؟ گروه دوم منافقینن. آیه 101 سوره توبه میگه و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. یه عده از اهل مدینه منافقن. منافق یعنی کسی که در قلبش دشمن اسلامه، در ظاهر تظاهر به مسلمانی میکنه. خب شما از این دشمنای قلبی اسلام و پیغمبر اسلام هم که انتظار ندارید که بیان جلوی این حکومت کودتایی قد علم کنن که چرا حرف پیغمبر اجرا نشد. اینا قلبا دشمن اسلام و پیغمبر. گروه سوم مردم مدینه به تعبیر آیه 86 سوره توبه اول تاول، یعنی سرمایه داران رفاه طلب، منفعت طلب و خودخواهی که تو مدینه بودن. سوره توبه آیه 86. نمونش هم شما تو همون سوره توبه میبینید، تو داستان جنگ تبوک وقتی پیغمبر اکرم دستور اعزام به جبهه داد، همین سرمایه دارا نرفتن جبهه، اومدن گفتن یا رسول الله خونه ما وسایل گرون قیمت بشه، در و پیکرش هم قفل در بس حسابی نداره، ما بیایم جبهه دوز میاد میبره، نمیدونم کشاورزیمونه کسی نیست سرپرستی کنه، احشاممونه کسی نیست نگهداری کنه، هیچی نرفتن. از فرمان رسول خدا سر باز دادن که دیدید پیغمبر بایکوتشون کرد دیگه. اونا اینا سرمایه‌داران در واقع رفاه طلب و خودخواهی که فرمان خود پیغمبر رو دو زمان حیات رسول الله اجرا نکردن، اینا فقط به فکر منافع شخصی خودشون بودن. خب از اینا هم که انتظار نیست بیان خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه چرا حرف پیغمبر اجرا نشد، علی رو خلیفه نکردن. گروه چهارم، مسلمانان فاقد آگاهی و ایمان راسخ. آیه 11 سوره جمعه میگه اذا رعوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. داستان این آیه میدونید چیه؟ شهر مدینه برخلاف شهر مکه که یه شهر کوهستانی، شهر مکه مثل یه کاسه میمونه، دور تا دورش کوه، اما شهر مدینه نه، یه شهر سرسبز بود، کشاورزی بود. تا همین اواخر هم، یعنی شاید مثلا تا 15 سال پیش 20 سال پیش من میرفتم مدینه، کاملا اطراف مدینه باغات زیاد و زمین‌های کشاورزی زیادی بود. البته الان دیگه این شهر داره توسعه پیدا می‌کنه و به هتل می‌سازن و اینا، مهمانسرا می‌سازن برای حجاج. ولی سابق خیلی دیگه کاملا شهر کشاورزی بود. تو زمان رسول الله که کاملا یه شهر سرسبز کشاورزی. کشاورزی اطراف مدینه روزای جمعه محصولاتشون رو درو می‌کردن، بار شطور می‌کردن می‌آوردن داخل شهر. تو میدون شهر مدینه اینا رو میفروختن. بعد برای اینکه مردم خبر بشن که مثلا بار سبزی اومده، یه بوغای شیپورایی داشتن، اینا در موقع میدمیدن سر صدا میکردن، بعد داد میزدن آی تروکه نقلی، آی نمیدونم سبزی تازه فلان میفروختن. حالا قرآن ببینید چی میگه. میگه روز جمعه پیغمبر اسلام وایساده داره نماز جمعه میخونه، مردم در واقع جمعن بر نماز جمعه. میگه اذا رعوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. همین صدای بوغا و آی تروکه نقلی داریم بلند که شد، ملت نماز رو شکستن، رفتن تو سر تروکه نقلی وایسادن، پیغمبر تنها میمونن.
این آیه قرآن دیگه.
هم این نقل شده که این بار سبزی اومده بود، هم یه نقل دیگه داریم تو تفاسیر که نه، یه کاروانی از شهرهای دیگه مثلا ادویجات و پارچه و اینا آورده بود، اونا رو مثلا تو شیپور و بوق زدن که مثلا فلفل آوردیم، نمیدونم نمک آوردیم، زردچوبه آوردیم، فلان، هیچی، ملت جمع شدن، نمازشون شکستن، رفتن تو صف فلفل زردچوبه جمع شدن. خب از این مسلمانای تروبچه نقلی و فلفل زردچوبه انتظار داریم بیان جلوی حکومت کودتایی وایسن و بگن چرا حق علی تضییع شد و حرف پیغمبر اجرا نشد؟ از اینا هم که انتظار نداریم. گروه پنجم، آیه 98 سوره نساء، الذين لا يجدون حيله، یعنی کسانی که قدرت کاری نداشتن، راه به جایی نمی‌برد. پیر زنا، پیر مردا، بیماران، معلولین، بچه های کم سن و سال، زنان خانه‌دار، امثال اینا، اینا هم که قدرتی نداشتن برای اینکه بیان جلوی این حکومت کودتایی ایستادگی کنن. یه گروه ششم، گروه ششم اندکی مؤمنان بصیر و شجاع، اینا همون گروهی هستن که بعد از کودتای سقیفه اومدن تو خونه حضرت علی و فاطمه به اعتراض تحصن کردن. این ترکیب شهر مدینه. خب از این ترکیب این شهر شما چه انتظاری دارید که میگید خب وقتی اینا اعتراض نکردن، پذیرفتن حکومت ابوبکر رو، دلیل بر اینه که بر پیغمبر نگفته بود که علی خلیفه. این اکثریت این شهر معلوم آدمایی نیستن که اصلا انتظار کوچکترین مقاومت و اعتراضی از اونها بشه داشت در برابر یه حکومت بسیار خشن که به قدرت رسید. پس نکته اول، ترکیب شهر مدینه. نکته دوم، وجود تعصبات قبیلگی و قومی بود که قبلا هم یه بار بهش اشاره کردم که به شدت در بین اعراب رایج بود. یعنی هر کسی به فکر منافع قبیله و قوم خودش بود و تو هر قضیه اگر قبیله و قوم خودش منفعتی می‌برد، حساسیت نشون میداد. در غیر این صورت براش مهم نبود. لذا در داستان خلافت بعد از پیغمبرم اگر قرار بود خلافت به قبیله خودشون برسه، چرا حساسیت نشون میدادن؟ اما اگر قرار بود به قبیله های دیگه برسه، دیگه براشون مهم نبود به چه قبیله ای برسه، اهمیتی نمیدادن. دقت کردید؟ تو زبون فارسی هم یه مثل هست، میگن چی؟ میگن دیگه که برای ما نمیجوشه چیه؟ کله سگ پشت گوشه بچه هرچی میخواد بشه بشه. دقت میکنی؟ داستان اینجوری بود. لذا این تعصبات قومی و قبیلگی سبب شد که جز قبیله بنی هاشم که بحث خلافت علی بود و در طرفداران عثمان و عثمان، دیگران اصلا حساسیت نشون ندادن. تو داستان سلیفه قبیله که میخواد براشون مهم بود که ابوهای قلی بشه، یکی از قبیله خودشونه. بنی هاشم هم براشون مهم بود علی خلیفه شه که از قبیله خودشون بود. غیر از دو قبیله بقیه براشون چه اهمیتی نداشت. بودن به قبیله ما که قرار نیست برسه، به هاشم میخواد برسه بی مدنگی رو خودمون در سر. یکی از علتهای بیتفاوتی و سکوت هم این بود. دلیل سوم، کینه شدیدی بود که بسیاری از این مردم مدینه از علی ابن ابی طالب به دل داشتن، به خاطر اینکه علی به عنوان سردار شجاع سپاه پیغمبر اسلام در آغاز ظهور پیغمبر تو جنگ هایی که با مشرکین و کفار کرده بود، بسیاری از مشرکین و کفار را علی کشته بود و این مشرکین و کفاری که علی کشته بود پدرای همین مردم مدینه بودن، برادراشون بودن، داییاشون بودن، عموهاشون بودن. لذا اینا گرچه خودشون مسلمان شده بودن اما یادشون نرفته بود که این علی پدرشون رو کشته، برادرشون رو کشته، بچهشون رو کشته، عموشون رو کشته، داییشون رو کشته تو جنگا. لذا قلبا یک کینه نسبت به علی داره. خدا اینا به هست احقادن بدریتن و هنینیتن و خیبریتن و غیرهم. اینا کینه داشتن نسبت به علی، کینه پدرکشتگی داشتن نسبت به علی. لذا خوشحال بودن که علی به حکومت نرسید. که برسن اینکه بخوان بیان خودشون درگیر کنن با این حکومت خشن کودتایی که چرا قبلی رو تزدی کردی. دلیل چهارم، بعضی از مردم گفتم براتون بعد اینکه قدرت پیغمبر مستقر شد دیگه یه جبی را افتاد، یه جریان و موجی را افتاد تو جامعه در مسلمان شدن. به تعبیر قرآن یاد خلونه فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم میامدن مسلمان. خب این فوج فوج مسلمان شدن نشون میداد که دیگه بر اساس مطالعه و تحقیق و ایمان قوی نبود. به قول جوانای امروزه چیه میگن؟ جب گرفتشون یهو هم اومدن مسلمان شدن. بسیاریشون در واقع عمقی نداشت مسلمانیشون، سطحی بود. اینا یه مدت که مسلمان شدن بعد دیدن عجب غلطی کردیم، ما قبلا که مشرک بودیم، کافر بودیم، زنا میکردیم، شراب میخوردیم، سعید کشی میکردیم، نمیدونم دزدی میکردیم، قمار میکردیم، زور میگفتیم، زعفار زیر پای خودمون له میکردیم، هیچ کسی هم به ما نمیگفت چرا. حالا که مسلمان شدیم جلو همه اینا رو گرفتن، چه غلطی کردیم مسلمان شدیم؟ ما هیچی پشیمون شدن گفتن قربون زمون شاه، چه غلطی کردیم انقلاب کردیم؟ اون موقع خوب بود، هیچی پشیمون شدن. و داستان رده و ارتداد و برگشتن یه موجی شد که گفتم از زمان اواخر عمر پیغمبر شروع شد. لذا حالا اونایی که برام نگشتن صورت ظاهر از اسلام اما دلشون میخواست دوباره همون فساد و فحشاها و همون نمیدونم ریخت و پاشاها و همون راندخاریها و همون غارت بیت المالها و همون ضعیف کشیها رو دوباره راه بندازن ولو شده به اسم اسلام. اینا میدونستن علی با اون عدالت و با اون تقوا اگر بشه رئیس حکومت که اجازه همچی چیزایی نمیده که. لذا اینا خوشحال بودن که علی خلیفه نشد. دقت میکنی؟ نه اینکه بخوان بیان اعتراض کنن چرا حق علی رو تضییع کردید، فرمایش پیغمبر اجرا نشد، یکی دیگر کردید خلیفه. اینا خوشحال بودن که علی خلیفه نشد. حالا فضا و جو رو دیدی؟ حالا تو این فضا و جو واقعا انتظار چه نوع مقاومتی داره شما از این مردم شهر مدینه در برابر این کودتای خشن؟ این شهر مدینه شهریه که خود پیغمبر توش قریب بود. شما تو داستان جنگ احد دیدید دیگه، پیغمبر گفت بابا نظر من رسول الله اینه که تو شهر بمونیم، دشمن که وارد شد تو شهر باش بجنگیم. دیدید اکثریت مردم مدینه وایسادن رو به پیغمبر، گفتن نه خیر رسول الله تو نمیفهمی، نظر ما اینه که باید بریم به استقبال دشمن. و هر چی پیغمبر اصرار کرد زورش نرسید به اینا، بالاخره پیغمبر رو مجبور کردن رفتن تو منطقه احد که اون شکست عظیم رو سپاه اسلام خورد از دشمن. یعنی تو شهر مدینه خود رسول الله هم تنها میمونه. لذا خیلی چیز عجیبی نیست اگر علی بعد از مرگ پیغمبر تو مدینه تنها بمونه. این پاسخ سوال هست. پس اینجا دو تا نکته هم تو حاشیه بگم بعد میشه. یه نکته اینه که واقعا باید از مردم اهل سنت سوال کنیم ببینیم آیا واقعا حکومت مثلا کشور ایران رو میشه فقط مردم شهر تهران در موردش تصمیم بگیرن؟ بله، مثلا میخوایم رئیس جمهور برای ایران تعیین کنیم ولی انتخابات فقط تو تهران برگزار کنیم، میشه هم چیزی؟ مگه کشور اسلامی شهرهای دیگه نداشت؟ میگه مکه شهر کشور اسلامی نبود؟ میگه بسیاری از شهرهای دیگه شهرهای کشور اسلامی نبود؟ مردم اون شهرها حق نداشتن دخالت کنن؟ اگر شما میگید که پیغمبر خلیفه تعیین نکرد، گذاشت خود مردم تعیین کنن، خب مردم بقیه شهرها چرا سهمی نباید داشته باشن؟ حتی مردم خود شهر مدینه هم سهمی نداشتن. 5-6 نفر آدم جمع شدن تو خلیفه، تصمیم گرفتن ابوبکر خلیفه بشه. بعدم ابوبکر که خلیفه کردن، هر کسی خواست بیعت نکنه، خوش خشن‌ترین برخوردار رو کردن. ای کجاش حکومت انتخابی مردمیه؟ این یه نکته. نکته دومی هم که تو حاشیه ابراهیم بگم اینه، ببینید منافقین گروه بسیار قابل توجهی هم تو زمان پیغمبر. چقدر آیه راجع به منافقین نازل شد؟ حتی یه سوره مستقل به نام سوره منافقون تو قرآن داریم. پس این نشون میده تعداد زیادی بودن منافقون. ما از سنی ها سوال میکنیم این منافقین در زمان رسول الله بعد از مرگ پیغمبر کجا بود؟ این جمعیت عظیم منافقین که اینقدر تعیین کننده نقششون تو جامعه، همون در 12 نفری که رفتن تو خونه علی تحسن کردن به اعتراض در برابر صحیفه، در جزء اصحاب صحیفه هم خوب معلومه دیگه، خوب معلومه
که کجا جمع منافقین جمع زیادی بودن.
معلومه که منافقین کنار صحیفه رو تقویت کردن. حالا اگه حال سال بعدی، آیا علی در برابر این قصد خلافت خودش اعتراضی کرد اصلا یا نه؟ پاسخ اینه که بله، فراوان اعتراض کرد. دیگه نهج البلاغه کتابیه که خود سنی ها برای شرح نوشتن، همین ابن عبدالحدید نوشته، محمد عبده نوشته، عبدالفتاح عبدالمقصود نوشته، این همه علمای سنی هن که شرح نوشتن بر نهج البلاغه. تو همین نهج البلاغه از علی بارها از سهلی گفته که حکومت حق من دو دینا قرد کرده. نمونه شو بگم، مثلا اول نامه 53 بوم نهج البلاغه که از سهلی همون دستور عمل از سهلی به مالک اشتر در مورد نحوه اداره حکومت مصر، حضرت میگن بعدم ان الاسلام کان اسیرن به ید الاشرار، میگن ای مالک بدان که قبل از من اسلام اسیر بود تو دست اشرار، یعنی ابوبکر عمر و عثمان. میگن به صراحت تو خطبه ششم میفرمایند فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. پس سعدی میگن به خدا سوگند از زمانی که پیغمبر خدا از دنیا رفت تا امروز همواره من از حق خودم کنار زده شدم و حکومت حق من بود. تو خطبه 172 یک کسی به حضرت علی گفت که علی تو چقدر نسبت به خلافت حریصی؟ حضرت میگن فقلت بل انتم والله لا احرص و ابعد عن اقص و اقرب و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تنظمون و چیدونه. میگن من به جواب دادم گفتم به خدا سوگند شما حریص دارید به حکومت در حالی که حکومت هیچ ربطی به شما نداره، حکومت مختص منه و من دارم حق خودم رو مطالبه میکنم. انما طلبت حقا لی و شما بین من و حکومت فاصله انداختید. ببینید حضرت علی میگه حکومت حق منه. تو همون خطبه 172 یکی دیگه حضرت نفرین میکنه قریش رو، میگه اللهم انی از تعدی که علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی و عجموا علی منازعتی امرا و بعدی. میگه خدایا من از تو میخوام که دشمن قریش و یاران قریش باشی. چرا؟ به خاطر اینکه اونها رحم من رو قطع کردن، بچه من رو کشتن تو رحم من و منزلت عظیم من رو شکستن تو جامعه و در امری که متعلق به من بود این حکومت همه در یکی کردن که این حکومت از چنگ من در بیان. خود دیتا رفته بود. تو خطبه دوم حضرت میگن که راجع به اهل بیت میگن ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و البراثه. میگن حق حکومت اختصاص به اهل بیت داره و وصیت و وراثت در مورد خلافت در رابطه با اونهاست از جانب پیغمبر. تو جلسه صحیفه مهاجرین در برابر انصار استدلال کردن که حکومت تا ما هستیم به شما نمیرسه، ما مهاجریم، ما از قریشیم، فامیل پیغمبریم، هم قبیله پیغمبریم، هم طایفه پیغمبریم، تا ما هستیم حکومت به شما انصار که هیچ فامیلی با پیغمبر ندارید نمیرسه. تو خطبه 76 از سهلی میگه احتجو به شجره و عذا استمره. اینا به درخت استدلال کردن اما میوه همون درخت رو خودشون ضایع کردن. اگر فامیلی با پیغمبر و هم قبیله یه با پیغمبر دلیل اولویت برای حکومته که من علی که از ابوبکر و عمر و عثمان فامیلترم با پیغمبر، نزدیکترم با پیغمبر. تو حکمت 90 نهج البلاغه میگن با عجبا اتکون الخلافت و به صحابه بلا تکون و به صحابه و القرابه. میگن عجیبه ها، حکومت با صحابه پیغمبر بودن با آدم میرسه اما اگر آدم هم صحابه پیغمبر باشه هم خیشاونده پیغمبر باشه وقتی که بهش نمیرسه. شما ابوبکر و عمر و عثمان هم دسته صحابه پیغمبرین، من علاوه بر صحابه پیغمبر اهل بیت و خیشاونده پیغمبرم. بعد یه دو بیتی میگن خطاب به ابوبکر، میگن فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُوا. میگن ای ابو بکر اگر تو در جلسه ثقیفه خلیفه مردم شدی، این چه جور شورایی بود که مشاوران اصلی غایب بودن؟ من علی نبودم، نمیدونم ابو ذر نبود، سلمان نبود، مقداد نبود، مسلمانای برجسته نبودن. و ان كنت بالقربا حججت خصيمهم فغيرك اولى بالنبي و اقرب. و ای ابو بکر اگر تو جلسه ثقیفه به قرابتت و نزدیکیت با پیغمبر استدلال کردی برای اینکه خلافت حق توست، من حق من انصار غیر تو، یعنی من علی که نزدیکیم به پیغمبر بیشتر از تو بود، پس خلافت باید به من میرسید. موارد بسیار زیادی که حضرت علی اعتراض کردن نسبت به مسئله خلیفه و عصب خلافت، اینجوری نیست که حضرت سکوت کرده. سال بعدی، آیا دیگر صحابه غیر از حضرت علی هم کسی اعتراض کرد؟ پاسخ اینه که بله، تعدادی اعتراض کردن، سلمان اعتراض کرد، ابو ذر اعتراض کرد، مقداد اعتراض کرد، تعدادی از صحابه رسول الله اعتراض کردن، خود سنی هم نوشتن که اینا اومدن و اعتراض کردن به صحیفه. تو تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 103، تو همین شهر نجف علاقه ابن عبد الحدید جلد دوم هم صفحه 13 هم صفحه 74، تو کتاب الامام تو سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 14، تو کتاب استیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 451، تو تاریخ طبری جلد دوم صفحه 460، کتاب های متعدد تاریخی سنی ها نوشته که بله، غیر علی تعداد دیگه ای از صحابه اومدن گفتن بابا حکومت مال علیه، چرا قطع میکنید شما؟ سال بعدی، علی با اون شجاعت و با اون دلیری چرا در برابر کودتای ثقیفه قیام مسلحانه نکرد و برخورد نکرد؟ علی که زورش میرسید همه اینا رو سرکوب کنه، دمار از روزگارشون در بیاد و حکومتی که حمل خودش بود رو بگیره، چرا نکرد؟ پاسخ سه تا نکته. نکته اول، علی تنها بود، علی حمایت مردمی نداشت. گفتم براتون مردم مدینه واقعا دلشون حامی علی نبود، دلشون همون فسق و فجور ها رو میخواست، همون فساد ها رو میخواست. یه عده‌شون منافق بودن، کینه اصلا اسلام رو داشتن، یه عده‌شون کینه پدر کشتگی با علی داشتن. علی تنها بود، علی با 10-12 نفر در برابر یک شهر که نمیتونه به استقیام کنه. تذکر تو خطبه سوم نهج البلاغه که حتما توصیه میکنم برید بخونید این خطبه رو، از تعلی کل ماجرای حکومت ابوبکر و عمر و عثمان و همه اینا رو تو خطبه سوم که اسم خطبه شیخ شریعت توضیح داد. آخر اون خطبه بعد از اینکه میگن عثمانو کشتن و مردم ریختن در خونه من، بعد میگن چرا من حکومت رو قبول کردم، میگن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود حضور این جمعیت مردم و این که دیگه به من اتمام حجت شد، همه اینا گفتن آقا ما پشت سر تو این مرد چی تو بگی اطاعت میکنیم، اگر این نبودیه و ما اخذ الله علی العلماء الا یهارو علی کثرت ظالم و لا ثقل مظلوم، و اگر نبود که خدا از دین آگاهان پیمان گرفته که در برابر سیری شکم بارگان و گرسنگی محرومان سکوت نکنن و قرار آرام نداشته باشن، اگر این دو نکته نبود لالغیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها بلا الفیت و دنیا کم حاضری از هدو اندی من اتفته ان. میگه اگه این دوتا نبود من ریسمان شطور خلافت رو میداختم به گردنش تا بره تو همون مزبلهی که تو زمان حکومت ابوبکر و عمر و عثمان چریده، بازم بره تو همون مزبله بچه و قبول نمی کردم حکومت رو. و میدیدید که حکومت پیش من علی کم ارزشتر از آب در واقع بینیه یک بوزه که موقعی حتی از بینیش میاد بیرون. حکومت بر من ارزشی نداره، من دنیا طلب نیست. اون چیزی که سبب شد من حکومت رو قبول کنم این دوتاست، یکی اینکه مردم یک پارچه اومدن گفتن آقا حمایتت میکنیم، دوم هم اینکه این تعهدی رو داشتم که در برابر در واقع شکمبارگی سیران و گرسنگی محرومان بی تفاوت نمونم. اون موقع قبول کرد، ولی در اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت کسی پشت سر علی نبود، علی تنها بود، دورش نمیرسید کاری بکنه. در برابر یه شهر یه نفر یا فرض نفرش ده نفر هم پشت سر علی باشه کاری نمیتونن بکنن. مضافم برای که گفتم براتون حکومت اسلامی هدف نیست از نظر اسلام، حکومت وسیله ای که بستر جامعه رو آماده کنه برای تعالی معنوی و انسانی انسان‌ها، برای قرب انسان‌ها به خدا. پس حکومت باید بتونه تو دل مردم نفوذ کنه تا مردم رو متحول کنه. ولو علی با زور شمشیر هم قدرت داشت، مردم هم سرکوب میکرد، حکومت هم به دست میگرفت. حکومتی که به زور به مردم تحمیل شده، مردم غالبا ازش منزجرن، متنفرن. این نمیتونه تو درون روح آدم‌ها تحول ایجاد کنه. خود حکومت کردن که برای علی هدف نیست، که رشد و تعالی مردم برای علی هدفه. و علی اگر به زور هم میتونست حکومت رو بگیره، این هدف قابل دستیابی نبود. حکومت که به زور به مردم تحمیل شده، که مردم غالبا به او اعتقادی ندارن که بتونه این تأثیر روحی به اونا بذاره. نکته دوم، گفتیم براتون روزای آخر عمر رسول الله دو تا ابرقدرت بزرگ اون روز، یعنی ایران و روم، از ظهور قدرت سومی به نام قدرت اسلامی به شدت برافروخته بودن. گفتیم بعد از مناطق کشور روم و ایران که دو تا امپراتوری بزرگ اون روز بودن، خودشون مردمش مسلمون شدن و اومد مناطقشون رو تحویل پیغمبر دادن. خب ابرقدرت که تحمل نمی‌کردید که خاکشو یک کشور کوچولوی تازه به وجود اومده بکنه ازش. لذا هم روم هم ایران به شدت برافروخته بودن و آماده حمله بودن. دیدید دیگه روزهای آخر عمرش پیغمبر اسامه بن زید خواست بفرسته جبهه روم، رومی ها آماده حمله بودن. خب بهترین فرصت برای روم و ایران که حمله کنن ریشه اسلام، حکومت اسلامی رو بگنن، که وقتی که در داخل پایتخت حکومت اسلامی درگیری بین حکومت و مردم به وجود بیاد، که این دیگه قدرت این که لشکر اعزام کنه به جبهه و در برابر تهاجم خارجی مقاومت کنه نداشته بود. اگر علی دست شمشیر می برد و با حکومت ابوبکر درگیر می شد، این فرصت رو به روم و ایران داده بود که بیان حمله کنن ریشه اسلام رو بکنن. و علی حاضر نیست به قیمت نابود شدن اسلام خودش به حکومت برسه. لذا دست شمشیر نمی. دلیل سوم، اصلا داریم تو تاریخ بعضی از یاران علی مثل سلمان ابو ذر مقداد اینا اومدن التماس کردن به علی، گفتن علی جان اجازه بده ما شمشیر بکشیم، درگیر میشیم با اینا، ولو پشتم بشیم، نمیتونیم تحمل کنیم این جنایتی که اینا کردن. پس علی فرمود نه، به هیچ قیمتی اجازه نمیدم به شما شمشیر بکشیم. گفتن چرا؟ حضرت فرمود ببین ما 10-12 نفر اگه شمشیر بکشیم جلوی شهر، خب معلومه که ما پیروز که نمیشیم، که ما کشته میشیم، خودمون کشته بشیم ضرر نکردیم، شهید شدیم در واقع میریم بهش. اما میدونید ما 10-12 نفر راویان اسلام واقعی پیغمبریم. اگه ما 10-12 نفر کشته بشیم، اسلامی که به نسلهای آینده میرسه اسلام سقیفه است. لذا ما نباید کشته بشیم، ما باید زنده بمونیم تا اون اسلام واقعی رو بتونیم به نسلهای بعدی منتقل کنیم. لذا اجازه نداد دست شمشیر بزنه. سال بعد اینه، در تاریخ نقل شده در مواردی از تبی در دوران حکومت ابوبکر و عمر و عثمان مشاوره هایی به اینها دادن، راهنمایی هایی کردن. خب سوال، اگر حضرت علی حکومت ابوبکر و عمر و عثمان رو نامشروع میدونه که دیگه نمیرم مشاوره بده، کمک فکری بده بشون. حتی در مورد دوران حکومت عمر خود سنی‌ها اینقدر نقل کردن که در موارد زیادی عمر داشت تصمیم گیری ها اشتباه میکرد، از دلیل دادش رسید با عمر بارها گفت لولا علی لهلک عمر، اگر نبود علی عمر هلاک شده. این جمله معروفه تو کتاب سنی، میگن اگر علی حکومت عمر و ابوبکر و عثمان رو نامشروع میدونه که نمیرم پیش کمک فکری بده، که این کمک فکری دادن نشون میده که نه، علی حکومت اینا رو مشروع. پاسخ این قضیه رو هم از یه واقعی الهام میگیرم که تو زمان حکومت اسلامی اتفاق افتاد. شنیدید واقعه رو؟ دو تا زن یه بچه نوزاد دستشون بود، اومدن پیش اسلامی عنوان خلیفه تو زمان حکومت اسلامی، و ادعای هر کدوم از اینا این بود که این نوزاد مال منه. اسلامی هرچی نصیحتش میکرد هیچ کدوم نرفتن، که قسمشون داد، هر دو قسم خوردن که این بچه مال منه. چه قضیه کیر کرد؟ از در اینجا دست به یه ترفند زن برای اینکه مادر اصلی معلوم بشه. قنبر صدا زن، قنبر بیا، قنبر میدونه دیگه. و غلام انصاری حالا داره میگه غلام هم فکر نکنی یعنی آدم کوچیکی بودا. اینایی که خدمتکار ائمه شدن اینا آدم های عارف بزرگی بودن، اینا رند بودن، برای اینکه بتونن زمان بیشتری در کنار امام باشن اومدن در واقع منصب خدمتکاری رو امام بپذیرن. اول شخصیت بسیار بزرگی زیادم میکرد سال پیش بود همین مقام رهبری بود که خاک پای غنبر بود نیایشش رو من خامنه ای نقد میکنیم. اینا شخصیت های بزرگی بودن که حالا میگیم غنبر غلام ازدلی بود فکر نکن یه آدم معمولی بوده یا خدمتکارهای دیگه یعنی نا علمای بزرگ بودن، عرفای بزرگ بودن، منتها در برای اینکه فرصت بیشتری برای بودن با امام پیدا کنن در واقع به این شکل می اومدن خدمت ائمه. حالا ایها این عرض کردم حضرت علی فرمود قنبر بیا ببینم، برو شمشیر تو برده بیار. قنبر بودن گو ببین قنبر اینا چه نمیرن کنارش کدومشون، هر دوتن میگن این بچه مال ما، چاره ای نداریم بچه رو از وقت نصفش میکنیم، نصفی رو میدیم به این زن، نصفی رو میدیم. اون قنبر هم که میدونه که پرست علی نمید بچه بی گناه بکشه، که میدونه که این یه نقشه ایه برای که مادر افسین تنیم میشه. فرموز قنبر هر وقت بهت گفتم شمشیر رو بزنیم بچه رو از وطن بزنیم. قنبر هم را شمشیر رو برداشت به آقای موجودی رو بایست داده بایست داره بچه هم. پس علی فرموز قنبر شمشیر برد بالا. آقا تو هم قنبر شمشیر برد بالا. یکی از این بزر زنها گفت نه من مادر این بچه نیستم، مادر این بچه اونه، بچه رو بدیم. بچه رو بدیم. از در این خانم نه مادر واقعی همینه که بشید کنا ببین اون زن چقدر بیتر با بکشت دید در برابر کشی شدن، مادر واقعی حاضر به کشی شدن و بچهش نیست نیکشی کنا از حق خودش میگیدن به بچه رو دادن بید. حالا خود دقت کنید این داستان الهام بخش هر لین قدیه. یه بچه به نام اثنا وجود داره، دو نفر مدعی مادریشن، یکی از دلیلی که اول باید شمشیر امپراتوری روم و ایران هم رفته بالا که فرود بیاد و این رو از وسط نصفش کنه. ها تو این شرایط کی میکشه که نه مادر حبیبی دقیق کردی؟ حالا اگر مادر حبیبی میکشید که نه بچه رو دادن به اون مادر دروغیه، اگر یه وقتی مادر حقیقیه دید اون مادر دروغیه بلد نیست بچه داری داره اشتباه میکنه، بچه رو داره به کشتن میده، اون بچه که بچه خودشه ولو دادنش به مادر دروغیه، اما این مادر حاضر نیست اون بچه آسیب ببینه، میره به اون مادر دروغیه میگه بابا اینجوری باید دیگرش بدی، اینجوری باید بهش قضا بدی، اینجوری کار بکنی. این که میره به اون مادر دروغیه راهنمایی میکنه نه به این معنی که او رو مادر واقعی میدونه، نه این دلش واقعی بچه خودش میتوزه که بچه خودش آسیب نمیده. لذا اگر حضرت علی میکشه که نه حالا اینی که مادر حقیقیه حاضر نیست بچه شد نمیده اسلام نامون بشه، و اگر میاد مشورت میده به خاطر اینی که میبینه بابا اسلام داره لطمه میبینه با این تصمیم گیری های غلط اینا، یا جان یک مسلمان، مان یک مسلمان، ارض و آبرو و ناموس یک مسلمان داره آسیب میبینه با تصمیم گیری های غلط اینا، حاضر نیست بگیم این مشورت هایی که داده نه دلیل برای اینه که حکومت شما رو مشروع میدونن، دلش به حال اسلام و جامعه اسلامی میسوزه. نمونش بیدیم دیگه، وقتی جنگ ایران رو در واقع اسلام پیش آمد تو نهجو بلاغا هم از اتفاقا عمر میخواد خودش همراه لشکر بیاد به جبهه جنگ با ایران، حضرت علی فرمود نریا. گفت چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه اگه تو بری سپاه ایران میگه خب ببین خلیفه‌ش اونها هم کلشتن اومده به جبهه، پس اگه اینا رو شکست بدیم دیگه کل اسلام نابود شده، تو بمون پایتخت لشکر بفرست که اگه اون لشکر هم شکست خوردن باز ایرانی ها بگن بابا هنوز خلیفه ایران تو پایتخت نمیتونه ارتش بفرسته فلانه. ببین این مشورت گره دلی داد نه به خاطر اینه که حکومت عمر مشروع میدونه، به خاطر اینکه اسلام در برابر دشمنش شکست نخوره. پس این مشاوره ها به هیچ وجه به معنای مشهور دانستن حکومت خلفا نبود. خب